أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تقدم أن المتحسب من نصوص المقام التفصيل بين سورة قيام البينة في محضر القاضي في المحكمة وبين الإقرار، فإذا أقر المجرم الجاني في حقوق الله للحاكم العفو، يعني لم تقم البينة لكن المجرم اعترف وأقر مع الندم والتوبة في حقوق الله كالزنا واللواط وشرب الخمر فأما إذا لم يقر فقامت البينة ليس للحاكم الولاية على العفو، لكن على تفصيل في حقوق الله وحقوق الناس. ففي حقوق الله لا ولاية له على العفو مطلقا، فأما في حقوق الناس فإنما يكون ولايته على العفو منوتا ب إذن صاحب الحق بعد حضوره أو إحضاره في المحكمة. فإذا لم يطالب حقه وعفى المجرم يوفى، يعني عند الإقرار إذا أقر المجرم في حقوق الناس. فأما إذا طالب حقه فحينئذ يجب على الحاكم إجراء الحق، هذا في حقوق الناس. ففي سورة قيام البينة مطلقا لا ولاية للحاكم على العفو، يعني محصل هذا الجمع صار هكذا. ففي سورة قيام البينة لا ولاية للحاكم على العفو مطلقا، بلا فرق بين حقوق الناس و حقوق الله. حتى لو عفا صاحب الحق لا يؤتنا به بعد رفع الأمر إلى الحاكم وقيام البينة في محضر القاضي، لا يؤتنا بعفو صاحب الحق. فلكن في الإقرار تفصيل، ففي حقوق الله للحاكم الولاية على العفو مطلقا، أما في حقوق الناس إنما ينوط العفو بعفو صاحب الحق وعدم مطالبته حقه بعد حضوره في المحكمة وإحضاره. فإذا عفا يعفى المجرم، وإذا لم يعفو وطالب حقه ليس للحاكم حينئذ العفو، ولو كان في صورة الإقرار ليس للحاكم حينئذ الولاية على العفو، يجب عليه إقامة الحد مع مطالبة صاحب الحق. هذا كله في يعني مقتضى الجمع بين نصوص المقام. لكن في النصوص في هذه النصوص جاء لفظ الإمام. من هنا قال بعض الفقهاء أن هذه الولاية تختص بالإمام المعصوم. وفي الجواهر قال أنه الأحوت، مراده الأحوت الاستحبابي، لأن أصل العفو يعني الاختيار والجواز، فليس بواجب. المقتضى الاحتياط عدم ثبوت الولاية لغير الإمام المعصوم، ولكنه عدل عن ذلك. قال الأقوى إلحاق الفقيه إلى الإمام عليه السلام، لأن هذه النصوص تفيد حكما شرعيا كليا، يعني الحكم البزئي وهو الولاية على العفو، حكما كليا على نهج القضية الحقيقية يشمل الإمام ونائبه. بعد ما عرفنا أن الفقيه منسوب من قبل الإمام عليه السلام وهو الحق، فالتحقيق إلحاق الفقيه الجامع بشرائع التلفوتية بالحاكم. والوجه في ذلك قوله عليه السلام: فإني قد جعلت عليكم حاكما فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذه النصوص دلت على إلحاق الفقيه بالإمام عليه السلام في كل ما يرتبط بشؤون الحكومة والقضاء ونحو ذلك. ثم هذا كله في الحدود. أما التعذيرات فمضافا إلى إطلاق مفهوم بعض النصوص كالطائفة الثانية المفصلة بين حدود الله وغير حدود الله، قال ففي حدود الله لا عفو، يعني مفهومه يدل على أن في غير حدود الله يثبت العفو، وغير حدود الله يشمل التعذيرات، لأن التعذيرات ليس من قبيل الحدود. مضافا إلى بعد دلالة سعير حناق على ذلك بالخصوص دلت على ولاية الحاكم على العفو التعذيرات، لو شاء أقل لو شاء أكثر، هذا سعيه دلت بالخصوص على ذلك. ثم إن هذا كله، يعني كل ما سبق، كان محل الكلام في الحكم الأولي، يعني الحكم الأولي المستفاد من نصوص المقام أن للقاضي الولاية على العفو مطلقة وعلى تفسيدين، كان بمقتضى الحكم الأولي كسائر الأحكام الأولية غير القضائية. وأما بالحكم الثانوي، بالحكم الثانوي يعني حسب مقتضى مصلحة الإسلام والمسلمين، يكون للحاكم الولاية على الحكم حسب مصلحة اقتضاء مصلحة الإسلام والمسلمين في جميع الأحكام الأولية. فإذا بنينا على حكومة أدلة ولاية الفقيه، حكومتي كحكومة دليل الله حرج، وحكومة دليل الله ضرر، وحكومة آية نفي السبيل على الأحكام الأولية، هذا الكلام يجري أيضا في أدلة ولاية الفقيه على جميع الأحكام الأولية، فيقدم حكم الحاكم فله الولاية ولو كان مخالفا للحكم الأولي. فالعفو بهذا العنوان ثابت ولو كان بالحكم الأولي غير ثابت، لكن إذا كان توقف مصلحة الإسلام والمسلمين، يعني اقتضى مصلحة الإسلام والمسلمين عفو شخص، لو كان من هذا القبيل يجوز للحاكم له الولاية على العفو ولو كان بالحكم الأولي غير ثابت. ثم يقع الكلام في القضاء الجمعي الشورائي. القضاء الجمعي الشورائي يكون بثلاثة معان أو ثلاثة أقسام. الأول أن يصدر القضاء الحكم من جمع، أو يعني هناك جمع كثلاثة مثلا نفر أشخاص أو أربعة أو خمسة أو سعى سبع او اکثر او اقل لابد من تحقق اقل الجمع ثلاثه ثلاثه حتى يتسبب فيه الاكثر يعني الاثنان يكون اكثر والواحد يكون الاقل. القضاء الجميع شرائي يعني تحكيم رأي الأكثر على الأقل. فهنا لو حكم اثنان بحكم أما الآخر حكم بحكم مخالف بعد الشورى بالمشورة يؤخذ الرأي فكل رأي كان أكثر قائلا فيحكم بذلك يكون هو الحكم يقضى على اساس رأی اکثر. هذا القسم الاول. القسم الثانی ان یشاور القاضی عدت اهل خبره فی القضاء بعد المشاوره يحكم بنفسه. هذا فی الحقیقه خارج عن محل الكلام ولو كان فيه تشاور و للجمع مدخلیه فی اصدار الحكم ولكن الحكم في الحقيقة يستر من قاض واحد. نعم في مقدمات الحكم شاور بعض أهل الخبرة ثم أصدر الحكم بنفسه. القسم الثالث الذي تعرض إليه في الجواهر والفقهاء وبقى فيه الكلام والخلاف هو أن ينوت نفوذ حكم بعض على إن فاز البعض الآخر. مثلا إذا كان هناك خمسة أشخاص من القضاة فحكم مثلا ثلاثة منهم على حكم وخالفهم اثنان آخران فحينئذ قالوا بأن حكم هذه الثلاثة لا ينفذ إلا إذا وافقهم الاثنان. يعني يكون لكل واحد من مجموع القضاة في القضاء الجمعي الشورائي كل واحد منهم له مدخلية في نفوذ الحكم. يعني مجموع من حيث المجموع لا بد أن يصدر منهم هذا الحكم. وإلا لو خالف هذه الجماعة يعني أحد من القضاة لا نفوذ فيه. على ایاله فیه بحثون تفصیل این که در اون مطلب دیروز که حاصل جمع بین کل نصوص مقام بود این شد که کلن تفصیل گذاشته میشه ابتداعا بین قیام بینه و اقرار. در قیام بینه مطلقا حاکم ولایت چی آقا نداره. وقتی که رفع امر به حاکم شد بینه قائم شد حاکم بفرمایید که این ولایت بر عفو نداره. فرقی بین حقوق الله و قدناس چی آقا نیست. کما اینکه روایت تو هم داشت در مورد حقوق الله بود و اون موثقه طلحه در مورد سرقت حقوق الناس بوده. هر دو این تفصیل رو داشت و صاحب جواهر گفت که اتفاق اصحاب هم بر همین تفصیل هست. خب نتیجه این چی شد؟ الان تفصیل بین بینه قیام بینه اندر امام فی محضر قاضی و بین صورت اقرار. صورتی که بینه قائم بشه حتی در حقوق الناس هم اون صاحب مال بیاد میگه من بخشیدم. اگه خاطرتون باشد روایت طایف اولو همجور بود. تو روایت طایف اولو رجوع بکنید تصریح داشت که فرید قال له و حبتو مالی اگر بگردم مال خودم رو هبه کردم. بعد از اینکه رفع امر شد و بینه قائم شد حاکم حق نداره که عفو بکنن. باید حد چی بشه آقا؟ اجرا بشه. نه قبل رفع امر که دیگه خود طایفه اولا دارد کرده بود دیگه. حالا ما عفو کردم چون این اندل امام دارد این روایت توحف و تلهه این در امام داره نظر به بعد رفع. قبل رفع که مسئله ای نداره راحته چون طایفه اولا خودش سریع بود دیگه. توجه فرمودی؟ این
بیانه
که طایفه اولا شامل بیانه نمیشه. بله
طایفه اولا اصلا نظر به بیانه نداشت. از این طایفه نظر به بیانه داره.
نه دیگه قبل رفع حتی بینه قائم بشد یا نشد، چون قبل رفع امره اون صریح بود اون طایفه اولا در این که حاکم حق دارد که بله صاحب حق صاحب مال میتونه عفو کند، و اینجا هم این دوتا رو باید اندل امام داشته دیگه، این دوتا روایت اندل امام داشته توجه فرمودی. اونم قبل رفع مطلقا میتونه عفو کنه، اساسا بینه اونجا رو نمیگن، بینه یعنی که در محضر قاضی بیاد اقامه بکنه، اون دوتا شاهدی که شهادت بدن به اصطلاح اون قبل رفع الامر الى الامام، این اصلا مقصود این بیانیه که در این تو حفه این بفرمایید که موثقه تله هست اینجا نیست، او اصلا خارج شد در قبل رفع الامر الى الامام، اون همون طایفه اولا خودش کافی بوده دیگه مطلقه. اما اگر بیانه قائم نشد اقرار شد، عرض کردیم دیگه تفصیل دوت صحیح فضیل اینجا حاکم میشه، چون دوت صحیح هر دو در مورد اقرار منتاش فی حقوق الناس، فی حقوق الله اطلاق این دوت روایت طلحه و تحف رو چی آقا میگیریم در اقرار. الان کلام در چی است آقا؟ اقرار. در حقوق الله اطلاق این دوت روایت طلحه و تحف رو چی آقا میگیریم؟ اطلاق چی میگفت؟ گفت که حاکم حق عفو چی آقا؟ داره. این در حقوق الله. پس مطلقا در حقوق الله حاکم در صورتی که جانی و مجرم اقرار بکند حق عفو برای چی است آقا؟ ثابت. در صورت اقرار. حقوق الله. اما حقوق الناس چی؟ حقوق الناس مفاد همون دو تا صحیحه فضیل رو میگیریم. یعنی چی؟ یعنی باید تفصیل بدیم. بین چی و چی؟ بین مطالبه صاحب حق حق خود رو بعد الحضور و الاحضار که اگر مطالبه کرد، اینجا دیگه حاکم حق عفو چی آقا؟ نداره. اما اگر مطالبه نکرد باز حاکم حق عفو به مقتضای این اطلاق برای چی است آقا؟ ثابت. به عبارت دیگر این اطلاق رو چه در طلحه روایت موثقه طلحه چه در توحق که مورد اتفاق اصحابه، این اطلاق تقیید میخورد فی صورت الاقرار فی حقوق الناس به دو تا صحیحه فضیل، همون موردش تقیید میخورد. اون موردش کجا هست؟ اونجاییست که صاحب حق مطالبه حقش بکنه. این شد محصل جمع بین نصوص در مقام که خدمت شما عرض کردیم. 3-4 روز بحث شد و خیلی هم لازم بود، و اگر میخواید این بحث رو بنویسید با همین جامعیت باید این چند جلسه رو خوب دقت کنید و زوایای این بحث رو خوب پروبال بدید. اگر همین مسئله عفو رو کسی بخواد بنویسه حقش رو ادا بکنه حداقل 50 صفحه میشه، توجه فرمودید. ولی خب ما در اینجا بنابر خیلی اختصار تلگراف داشتیم، ولی در بیانی که در این جلسه کردم و اگر همین جلسه بیان بنده رو بخواد کسی مبومو پیاده بکنه خودش 50 صفحه میشه، یعنی 4-5 جلسه. توجه فرمودی؟ اینطوری. حالا مطلب دیگه این که در این روایت امام اومده، امام علیه السلام، لفظ الامام اندر اطلاق بعضی گفتم منصرف به امام معصومه، بعضی گفتم لفظ علیه السلام هم توش هست. صاحب جواهر در اینجا این مطلب رو متعرض شد، گفت که بعضی ها گفتن که مخصوص به امام معصوم هست این ولایت بر عفو، و ایشون گفت که البته احتیاط در این است که ما همین حرف نهایی رو بگیم، برای اینکه بالاخره هم جایزه دیگه، وقتی که جایز شد احتیاط در چی است آقا؟ تفتیشه. چون اگر بخواید غیر امام یعنی فقیه ولایت بر عفو داشته باشه، خب این محذوری در خود جواز محذوری نداره در صورتی که مال امام باشد، ولی احتمال شبهه این که جایز نباشد در مورد فقیه چی آقا هست. پس یدور بین جواز و بین شبهه حرمت، احتیاط در این است که ما جانب حرمت رو بگیریم، نتیجه این میشد که این ولایت برای فقیه ثابت چی آقا نباشه، چون اگر باشه که جوازه یعنی اختیاریه دیگه، میتونه عفو بکنه میتونه عفو چی آقا نکنه. ولی در طرفی که عفو بکنه فقیه شبه حرمت هست. چطور شبه حرمت هست؟ بخاطر اینکه احتمال میدیم که اختصاص به چی داشته باشه آقا امام حسن باشه. لذا در مورد فقیه میشه خلاف اعتیاد، ولی اقوایشون میگه که فقیه ملحق میشه. چرا؟ میگه بخاطر اینکه اون عموم نص دلالت دارد و همچنین نصوص مقام متضمن یک امر، یک حکم هست به نحو قضیه حدیثیه، حکم وضعی، ولایت بر ولایت بر عرف. عبارتشون رو ببینید، جالب هست، دارد که بله بعد از اینکه اعتیاد کرده، من این مقدار عبارت چه بردم، بعضی که گفته اعتیاد داری نه، گفته که لیکن قد یقوا الالحاق، همون صفحه که نمیدونم اونجا دارید آدرس یا نه، جلد 41 صفحه 294، توجه فرمودید اونجا رو مراجعه بکنید، تو همون جلد 41 اون عبارتی که اعتیاد اینا کرده همه توش هست اونجا، ولی من فقط قد یقوا رو اینجا آوردم. قد یقوا الالحاق یعنی الحاق فقیه به امام معصوم لظهور الادله فی تغییر الحکمی. تغییر آخه در صورت اقرار روایت نگفت که انشاء عفا، اگر خواست عفو میکند و اگر خواستم حد رو اجرا میکند تغییر میگه، درسته؟ کنده این ظهور دارد در تغییر حکمی، یعنی چی؟ یعنی این حکمیست از احکام الهی که به نحو قضیه حقیقیه دارد چی میشه؟ جلب کرده دلال، مثل بقیه احکام. من تا اینجا یک حکم اصطلاح بله
تقران بین تحقیر و تحقیر،
نه خود تحقیر با ظهور دارد این نصوص در این که حکمی اشاره جعل فرموده برای کی آقا؟ برای قاضی، یعنی به عبارت دیگر ولایت دیگه، ولایت حکمه، حکم وضعی هست. یعنی این حکم وقتی که این نصوص افاده کردن به نحو قضیه حقیقیه، دیگه فرقی بین امام معصوم و بین حاکم و فقیه چی آقا؟ نیست. یعنی این حکم جریان دارد و سرایان دارد، هر کسی که متصدی چی باشه آقا؟ قضا باشه برای هر قاضی.
اصلا عنوان امام میاره
لظهور الادله فی تغییر الحکمی الشامل للامام و نائبهی الذی یقتدی نسبه ایاهو ان یکون لهو ما له. وقتی گفت این جعلت علیکم حاکما، یعنی هرچی که برای من امام صادق علیه السلام با عنوان حاکم ثابت هست، برای نائب من این حکم چی هست؟ آقا ثابته. خب وقتی که یک حکم قضا شد به نحو قضیه حقیقیه برای امام که خصوصیتی نداره شخص امام مگر با عنوان حاکم، طبعا اون دلیل نص میگه که این حکم که برای امام ثابت بود در مسئله قضا با عنوان حاکم، تاجی فرمودی این برای اون فقیه هم چه است؟ آقا
کسی بگه اخ حکم نیست،
بله
کسی بگه اخ اصلا
نه دیگه، استفاده از نصوص ما استفاده میکنیم حکم رو، یعنی میگیم که این نصوص میخواد افاده بکنه ولایت بر حکم،
یعنی حق بر حکم،
بله بله حق یعنی همون حکم ولایت، یعنی از این نصوص استفاده میشد که حاکم ولایت بر چی داره؟ آقا اخ داره، این ولایت بر اخ خودش یک حکمه، حکم وضعی است ولایت، این افاده حکم کرده، حکم نه به قضیه حقیقیه که هر با موضوعش در خارج محقق باشد که حاکم باشد، این حکم چی میشه آقا؟ ثابت میشه.
بس وقتی اون احتیاط قبلا بود دیگه اون احتیاط لازم نیست، اگه این نص هست
نیست دیگه، من گفتیم از اول گفتم زادش کلامش احتیاط مستحب دیگه، گفته بودم که حواس شما نبوده،
نه
اما اول بحث گفتم که زادش هست که احتیاط چی هست آقا؟ مستحبه، چون تقویت کرده این رو. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم قطعا این از قبیل ولایت هست، مستفاد از این نصوص، جز جعل ولایت بر عفو، اختیار بر عفو، اختیار یه نسم ولایت، ولایت بر عفو برای حاکم مفاد دیگری ندارد. فدلیل نص فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله و قد جعلت علیکم حاکما. اینا هر حکمی رو که شخص امام معصوم در مصدر حکومت و قضاوت براش ثابت بود، این دلیل نص اون رو برای فقیه هم چیکار میکنه آقا؟ ثابت میکنه، مخصوصا که این مقبوله که اصلا نظر فقط به چی داره آقا؟ قضا داره. بعد این هم حرفی بعد عدد نس گفتیم دیگه، اختصاص ندارد به مقبول و به این توقی. در این سعیل سلیمان خیلی یک از این عدد همونه، انما القضاء انما هی للامام العالم بالقضاء العادل بین المسلمین کوسی او کنبی او وسی نبی. این که کاف بر سر اومده گفتیم از این معلوم میشد که هر کسی که در این شأن باشه دیگه.
از باب حکم حکومتی میتونیم
نقابل
کنیم که امام
به مصلحتی ببینه. حالا اون حرف دیگریه،
اما حکم اولی
نمیتونیم. بله الان کلام همه در حکم اولیه،
چون اون روایت که در مورد فقیه بود حکم حکومتی رو ثابت میکرد.
نه 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 نه، اون متعقنش قضایی بوده بعد به توسعه حکم حکومتی رو اثبات میکرد. حالا میگیم خدمت شما ببینید، چون در موردش قضا بوده. ببینید آقا در اونجا دارد که اون ولینظران دوتا متخاصم که طاغوت رو محکم قرار دادن فی میراثن او دینن در مقبول حنظله، ولینظران من کان من کن من من قد ربا حدیثنا و نظر و ربا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این فانی قد جعلته علیکم حاکما. این ون ینظران یعنی اوی قاضی قرار بدن، باید اوی قاضی قرار بدن، درست؟ یعنی فلیر رو معذرت میخوام از شما دارد، فلیر رو بهی حکم هم، یعنی واجب هست او رو حکم و قاضی بدهشون قرار چی آقا ببن. این حکم اولیه که قاضیه. بعد اون تعلیلی که فعنی قد جلتو علیکم حاکم ها استدلال شیخ انصاری به اون تعلیله که معلوم میشد که با قطع نظر از این قضیه حکمیت یا قضا فی نفسه، امام میخواد بگه که آنچه که برای من امام صادق در مصدر حکومت ثابته برای فقیه هم چی است آقا؟ ثابته. یکی از این شؤون حکومت مسئله چی است آقا؟ قضاست. فلذا این تعبیر عامه، یکی از مصادیقش بفرمایید که قضا هست، اون عموم هست که ولایت فقیه رو ما ازش میفهمیم و الا اجازه بدید قدر متیقنش در مورد قضاست، بقیه رو بعدن عرض میکنم. قدر متعقنش در مورد قضا هست.
قضا عند المخاصمه نه هر قضا.
خب بله دیگه قضا عند المخاصمه
هست. این موردی که هنوز رفع حکم نشده و این میخواد عقل
کنه. الان خب کلام ما در رفع حکم نشده نیست. کلام در این است که رفع حکم شده. تمام حرف ما در اونجا است که رفع حکم شده. عند الامام هست. قبل رفع که اصلا خودش نص خاص باشه که اصلا هیچ از معرکه بیرون هست. کلام در عند الامام هست که مخاصمه شده. اینجاست که اگه اقرار بکند ولایت بر عفو دارد شخص حاکم. توجه فرمودی؟ خب نتیجه چی میشه آقا؟ این است که اون فلیر دوبهی حکمن اون حکم اولیست، اما این عموم تعلیل مطلق حکومت رو برای فقیه ثابت میکند که نتیجه این میشد که ما ولایت فقیه رو میخوام بگیم که بر اساس مقتضای مصلحت ثابت. نه آقا، ثمر این قضیه این میشه که اگر چنانچه بر اساس اون قضا که حکم اولی هست او حق عفو چی آقا؟ نداره، نداره. مثلا چی؟ مثلا اونجایی که شخص مسروق من، خوب دقت کنید، گفتم من بخشیدم، احضار کردن و بخشیده، درسته؟ اما حاکم تشخیص میداد که این باید حد بخوره. چرا؟ چون دیگه حد افساد فلعرض رسیده اصلا، یعنی به این معنا که اگر خود رهاش بکنه مصلحت نمیبینه برای اسلام مسلمین، یعنی امنیت مسلمین در چی میفته آقا؟ مخاطره مثلا میفته. حاکم تشخیص میده که حد رجا بکنه. اینجا هست که ولایت فقیه که حکم ثانوی است که برای فقیه بر اساس مقتضای مصلحت اسلام و مسلمین این ولایت جعل شده، اینجا بر حکم اولی که افسابت نیست چی است آقا؟ مقدمه. به حکم اولی او حق عفو چیاغ نداره، ولایت بر عفو نداره حاکم. به حکم اولی حاکم ولایت بر عفو چیاغ نداره، چون اون بخشیده دیگه. ولی به حکم ثانوی که در صورتی که مصلحت اسلام مسلمین اقتضا بکند که امنیت اون جامعه در خطر بیفتد مسلمین، حاکم اینجا میتونه هیچ گوش به حرف این آقام نده، ولو عفم کرده باشد او حد رو چیکار بکنه؟ آقا جاری بکنه. ثمرش در اینجا ظاهر میشه. خیلی هم جالب هست، یکی از مصادیق رو گفتیم ما، و الا مصادیقی که ثمر درش ظاهر میشه اصلا بی حد و حصره. ما الان در خصوص همین مقام خواستیم بگیم که بله بله
اصل اولی هم میتونه نه به عنوان حادثانه، چون فرمون میدر اقر را اگر اقرار کرد باید مطالبه بشه دیگه، و اون صابحه بخشی
بله دیگه.
طبق عدله اول طبق تو هم حاکم
مطلب رو گوش بدید، تأمل بکنید حرف بزنید. ما بعد از اینکه این هم خوب بیان کردیم، خوب تبیین کردیم، گفتیم دو تا سیه فضیل اطلاق این تحف و طلحه رو تغییر میزنه در حقوق الناس، در صورت مطالبه اون شخص صاحب حق و لذا ولایت بر عفو ندارد. این همه رو گفتیم دیگه.
نه عرض ما این بود، شما حالت دوم فرمودید که حکومت داره میتونه در این موقع افساد فل عرض.
بله 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 بله.
بخواه اصلا نیست تا عدله ولایت فقیه هم نیست بزارم.
چرا؟
چون دو طبق تو حق ثابت کردیم اگر اقرارم کرد و بخشید صاحب حق،
خب
حاکم میتونه ببخشه یا نبخشه.
چی میفهمید؟ نه بابا گوش به چی میگن. حاکم اگه من لغو الحق اگه مطالبه حق خودش کرده باشه، صحیح فوزه چی میگه؟
فوزه
آه؟
حق نداره.
خب این مقدمه بر اطلاق این طلحه و توحفه، تقییدش میزنه. این میگه مطلقا آقا اگر موردی که بنده گفتم اونجاییست که صاحب حق مطالبه بکنه. مطلب رو توجه، وقت رو ضایع کردید. خیلی الان ببین 5 دقیقه وقت رو ضایع کردید. ببینید آقا دقت بکنید، فرض ما در اونجایی که صاحب حق مطالبه حق خودش چی آقا؟ بگید دیگه کرده. صورت مطلب اونجا آقا، اینجا سعی فوزن چی میگه؟ حاکم حق عفو داره یا نداره؟ بلد بر عفو داره؟ نه نداره. ولی اینجا رو گفتیم که حالا اگه حاکم تشخیص بداد که امنیت جامعه در خطر میفته، حق عفو ثابت میشه، ولایت دارد. به حکم ثانوی که ولایت فقیه باشد، اینجا ولایت بر عفو دارد. معذرت میخوام از شما، اینجا ولایت دارد، میتوند که به اصطلاح حد رو اجرا بکند. ولی اون جایی که مطالبه کرده بود، مطالبه
شما افساد فل عرض داد.
خب این عنوان نیست که میخوام مصلحت اسلام مسلمی رو بهش اثبات بکنیم. یعنی این یک
دو تا فرمایش شما
اینجا رفت گفتگو نشد امام از باب افساد فل عرض
دو تا فرمایش شد. یکی بحث این که مطالبه میکنند اونجا طبق عدله ثانوی اگر اجرا کنه هر دو بعد اجرا کنه، ولی اگر اجرا کنه یک مفسده ای به وجود.
بله متوجه شدم. جایی باید فرض بفرمایید که حاکم به حکم اولی حق اجرای حد رو چی آقا؟
نداره. چون آقا رفت
کنه حق، اجازه بدی، حق اجرای حد چی آقا؟ نداره. بفرمایید که حالا اون من لول حق عفو بکنه، قبوله، درسته. با این قسمت رو باز بگیم، این قسمت رو باز بگیم که من لول حق چی کار بکنه آقا؟ عفو بکنه. خب حکم اولی چی میگه اینجا آقا؟
حق داره اجرا کنه.
اگر چنانچه او
عفو کنه، بله عفو دادی به عدله ثانویه و عدله ولد،
یعنی میتونه عفو کنه.
بعد از اون طبق عدله اولیه هست. میبینه اگه این عفو کنه
مثالی باید بفرمایید که درسته اونجا که رفع الامر الی امام نشه اصلا.
شما یه جایی باید عرض کنم، یه جایی باید فرض کنید که حاکم به حکم اولی به اصطلاح حق عفو
نداشته
باشه، یعنی باید حکم رو اجرا بکنه. مثلا ولیکن به
اون
مصلحت اقتضا بکند که او عفو بکند، یا بالعکس فرق ندارد. این مورد که به حکم اولی او حق عفو دارد، ولیکن به حکم ثانوی نه ندارد، چون مصلحت اقتضا میکند که حد رو برای چی کار بکنه آقا؟ اجرا بکنه. این مثالش رو همجوری میشه دیگه، به حکم اولی حق عفو داره ولی مصلحت اقتضا اسلام مسلمین به او حق عفو رو چی آقا؟ نمیده. میگه باید حد رو چی کار بکنی؟ اجرا بکنی. روشنه دیگه. بله. اما قضاء جمعی شورایی. تعذیرات هم همینطوره دیگه، در تعذیرات هم که عرض کردیم سیه حناد اصلا دلالتش روشنه. ببینید در سیه حناد اومده که علاوه بر این که اون طایفه ثانیه‌ای که تفصیل میداده بین حدود الله و غیر حدود الله، خب اطلاق مفهوم که غیر حدود الله باشه شامل تعذیرات نمیشه؟ میشه دیگه. گفته بود که فی حدود الله حق عفو نداره، اما فی اون قضیه بود که اسامه و ام سلمه و اینها اومدن برای شفاعت، حضرت فرمود که در حدود الله حق عفو چی آقا نداره حاکم. مفهومش میگه فی غیر حدود الله مفهوم تهدید. حالا مفهوم تهدید چون در مقام تهدید دیگه، غیر حدود الله حاکم حق عفو چی آقا داره، و این غیر حدود الله شما تعذیر نمیشه یا میشه؟
میشه
دیگه. علاوه بر این طبق قاعده، اون طبق قاعده عرض کردم، اما نص خاصش اینه در همین بقیت الحدود، ابواب بقیت الحدود در باب 10 از ابواب بقیت الحدود حدیث 3 و فی العلل عن محمد بن الحسن عن صفوان. بله عن العباس ابن معروف عن علی ابن مهزیار عن محمد ابن یحیی عن حماد ابن عثمان، و همه از اجلا و ثباتن و صحیح هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له کم التعذیر، تعذیر چقدر حدش مقدارش؟ فقال علیه السلام دون حد، از حد کمتره. اقل حد چی است آقا؟ اقل حد گفتن که 75 ضربه هست، این از اون کمتره، دون حد. قال قلت دون 80 قال لا، ولكن دون 40 که حد مملوک هست، حد مملوک در نظر گرفته. قلت و کم زاد، حالا ضابطه چیه؟ چقدر میشه حالا تعذیر؟ چطور چقدر بزنه؟ کم 40 خب دون 40 یعنی تا 39 تا دیگه، حالا 30 تا بزنه، 39 تا بزنه، 20 تا بزنه، 15 تا بزنه، چقدر بزنه؟ حضرت فرمود ضابطه داده. قال علی قدر ما یراه الوادی من دن رجل و قوت بدنه، که این به اندازه است که اون زن که گفته یعنی به خاطر اون فسادی که ایجاد میکنه در جامعه، بعضی از گناهان است که باید تنبیه شدیدتری بشه تا به هیچ وجه تکرار نشه. بعضی ها نه در اون حد نیستن، شناعت اون زن هرچه قوی تر باشد افسادش در جامعه چی است آقا؟ بیشتره، و طبعا بیشتر تنبیه شدیدتری رو میخواد. حالا این هم همینطوره. خب پس بنابراین در بعضی از گناهان هم که به اصطلاح اصلا اون شناعت اونجوری نداشته باشه، طرف هم ضعیف باشه، خب حاکم میتونه که اصلا تعذیر چی آقا نکنه دیگه، تعذیر به ید حاکم هست، اطلاق این میگیره دیگه علی حسب ما یراه الوالی. این از کلن مسئله ولایت حاکم بر عفو، بر حدود و تعذیرات، و اما قضاوت جمعی شورایی این به سه معنا هست، به سه معنا هست. یکی این که رأی اکثریت رو ما در قضاوت تحکیم بکنیم، 5 نفرن خب رأی دادن دیگه برای حکم، هر قاضی رأی دارد درسته؟ مثلا 5 نفر 3 نفر به یه جور رأی دادن، 3 نفر 2 نفر دیگه رأی مخالف دادن، بگیم که این اکثریت حاکمه، این یک نوع قضاوت. یکی دیگه این که نه، یه قاضی جمعی از قضات اهل خبره رو میاره بینه مشورت میکنه، بعد از این که خوب برش پخته شد مطلب، جوانب قضیه اون وقت حکم میکنه، اینم یک نوع. نوع سوم که صاحب جواهر مطرح کرده این است که بگیم که آقا رأی به اصطلاح یک نفر کافی نیست، دو نفر کافی نیست، در اونجا چند نفر با هم باید حکم بکنن، همه با هم، به گونه ای که اگه 5 نفر باشن ها، مثلا به 4 نفر باشن 3 نفر هم حکم بکنن، یک نفر تا نکنه اون یک نفر باقی این حکم رو صادر نشه ازش، اصلا این نفوذی چی آقا نداره. تشریک اسمش گذاشتن التشریک و فل قضاء و الحکم. این رو انشاءالله مطالعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به موافقه خود کنه یا به مخالفه. بله عام مجموعی که گرفتید مهم اصدار حکمه یا نه اصدار حکم موافقه عام مجموعی این هست میکنه آیا اصدار باید فقط صرف اصدار یا نه باید اصدار المعافق با هون باشه
سبامی رو میگی؟
بله
یا اولی رو دومی رو؟
نه اینکه آخر مجموعی گرفت همی الان فرمود
بله مجموعی دیگه یعنی همه باید به حکم
باشه نه همه حکمان یه بحثه همه حکم با هم یک خروجیش یکی باشه
دیگه در یک موضوع
با نه نه
قضاوت میخوام بکنن پنج نفرن
خب
اگر چهار نفر مشورت کردن ولی یک حکم گونه ای از غذا حکم اتفاق کردن تا همجمی این حکم نکنه باید کردیم باید این حکم بکن تا این حکم نافذ
یعنی باید همه شو موافق هم باشه
آه همه باید موافق مخالفت حتی یک نفر مضر بده
ولو استارم بشه یعنی ولو تلفظم به قول پیش ولی مخالف نافذ بشه صاحب دیگه
حکم نمیشه مگر به استار دیگه تلفظ حالا ما قصد بکنم همجمی موافق این حکم میشه
نه نه استارش مخالف هم باشه که علم یکنه بله موافق
باشه بله همینطور
اختلال نظام به وجود میاد هیچ وقت اینو جمع نمیشه
حالا اون تشریف در مورد خاصی کلام صاحب جواهر معادل سیدم نگاه
بود
همه جا نیستی